مؤلفه سوم یا در واقع شاخصه سوم صدا بحث تنین هست. تنین یا رنگ صدا عبارت است از شخصیت یک صدا. یعنی یه نفر اگر حتی نخواد با نغمات بخونه، دهنشو باز بکنه، چهار تا کلمه صحبت بکنه، جنس صداش معلوم میشه، زیبایی و زشتی صداش مشخص میشه. خیر مقدم میگیم خدمت همه اساتید و جناب استاد شارلی ایما. الان من چشم افتاد این نوری که الان جلوی من هست واقعا دیده منو کور کرده نسبت به جمعیت، خیلی هم اذیت میکنه. حالا اگر بشه یه فکری براش بکنیم بد نیست. خدمت شما عرض کنم که بحث زیبایی صدا یا عدم زیبایی اون در قالب تنین و رنگ یا تمبر صدا، تیمبرز، یعنی TIMBRES در همه موسیقی های دنیا شناخته میشه. حتی برای اینکه تنین یک صدا رو بتونن خوب تبیین بکنن، این رو مقایسه میکنن با صدای سازها. مثلا در مورد صدای محمد رفعت میگن که صدای او شبیه آلت الکمان، مثل در واقع ویولون صداش از نظر زنگ و اون ویژگی هایی که تو صدا هست. یا صدای کس دیگری رو مثلا به صدای نی یا فلوت تشبیه میکنن، صدای کس دیگری رو به عود تشبیه میکنن. چون صداهای سازهای موسیقی اینا هر کدوم برای یک در واقع وظیفه مشخصی اصلا طراحی شده، ساخته شده و در ارکستراسیون مورد استفاده قرار میگیره. حالا به خاطر اینکه اینها سازهای اساسی هست و صداهاش هم برای همه دنیا شناخته شده است، افراد رو میان صداشون رو با این مقایسه میکنن از نظر رنگ. اون چیزی که تحت عنوان تنین و رنگ میشناسیم، شخصیت یک صدا رو تشکیل میده و مهمترین فاکتور در تعیین در واقع یا انتخاب گویندگان صدا و سیما و همه رسانه هایی که در دنیا هستن همین رنگ صداست. یعنی در اونجا کاری ندارن که وسعت یک صدا چقدره، چون اصلا نمیخواد طرف کار موسیقایی بکنه یا کار تنقیمی انجام بده، یا کاری ندارن که مثلا شدت صداش چجوریه، بیشتر با رنگ صدای افراد کار دارن که خب حالا متناسب با فرهنگ کشورها، متناسب با نوع متنی که اون فرد میخواد اجرا بکنه، میان رنگ‌های مختلف رو انتخاب میکنن. فرض بفرمایید اگر یک نفر قرار است که یک متن مثلا مربوط به جنگ یا مثلا مسائل نظامی رو مطرح بکنه، یه رنگ خاصی میطلبه. کسی که قراره یه مناجات عرفانی رو مثلا قرائت بکنه، باز یه رنگ دیگری رو میطلبه. که این رنگ بندی ها همش بر اساس همون تنین یا ویژگی شخصیت ذاتی صداست. خب در اینجا هم ما با افراد مختلفی مواجه هستیم در مسابقات. بعضیا میان خوش رنگ صداشون اصلا کلن تا شروع میکنه به خوندن این زیبایی صدا کاملا مشخصه. علت اینم که یک صدا زیباتر، خدا خیرتون بده انشالله، یک صدایی رنگ زیباتری داره اینه که مجموعه فرکانسایی که در اون صدا تولید میشه اینها از یک نظم ریاضی برخوردار هستن. یعنی شما اگر این صدا رو بدین به دستگاه‌های آنالیز صوت، یه سری نمودارهایی همزمان از این صدا تولید میشه. این نمودارها در واقع سینوساش سینوسای منظمیه. به خاطر همین صدا صدای خوشتنینی به نظر میاد. در حالی که صداهایی که معمولاً زیبا نیستن یا حالا زیبایی کمتری دارن، یه دونه از این فرکانس‌ها مخله و در واقع اون نمودار سینوسیش با بقیه متفاوته. مجموعه این فرکانس ها یه دفعه مشخص میکنه که یک صدا زیباتر هست یا زشتر. این هم بازی که از خصوصیات مهم صدا هست، به خصوص در تلاوت قرآن. چون شما اگر بهترین نغمات رو هم اجرا بکنید در تلاوت ولی رنگ صدا رنگ زیبایی نباشه، اون تأثیرگذاری که باید در شنونده داشته باشه نخواهد داشت. مثالی که میتونیم در این زمینه ارائه بکنیم از صداهای خوشتنین و خوشرنگ، میتونیم به صدای محمد صدیق منشاوی، محمد عمران، عبدالباسط اینا اشاره بکنیم و همچنین صدای عرض به خدمت شما که مثلا محمد لیسی، اینا صدای کامل یوسف بهتیم، اینا صدای خوشتنین ما هستن. بعضی از صداها تنینشون یه مقدار نمیتونیم بگیم زشت، ولی اون زیبایی رو شاید در برخی از پرده ها نداشته باشه. مثال بارزش صدای مصطفی اسماعیل هست در پرده های شروع، که خب یه نوع گرفتگی و بوهه خاصی تو صداش هست که شاید بسیاری از افراد که اولین بار تلاوت مصطفی اسماعیل رو میشنوند به خاطر همین قسمت بم صداش خیلی ارتباط باش برقرار نمی کنن. حالا بعدها ممکنه مقدار نگاهشون که حرفه‌ای تر میشه به تلاوت لذت دیگری ببرن از اون صدا، ولی اجالتاً برای یک شنونده عادی و عامی خود این رنگ صدا میتونه بسیار تأثیر داشته باشه و مؤثر باشه در اینکه ارتباط برقرار کنه با یک تلاوت یا نکنه. یا در بین مرتلین مثلا شما صدای سودیس، یه صدایی است که زیاد خوشتنین نیست، بلکه بگم اصلا خوشتنین نیست. یا خب همون وقتی مقایسه میکنیم با ترتیل مثلا مرحوم محمد صدیق منشاوی، تفاوت این رنگ و این تنین رو کاملا میتونید متوجه بشید. این سه خصوصیتی که عرض کردم، شدت، ارتفاع و تنین، ویژگی است که در تمام اصواتی که در عالم خلقت وجود دارد ما میتونیم پیدا بکنیم. یعنی همه صداها داره این سه خصوصیت اصلی هستن. دو ویژگی دیگر هست که اینها مختص صداهای موسیقایی است، یعنی صدایی که میاد در قالب نغمات ارائه میشه. یکی ویژگی انعطاف هست که در موسیقی تحت عنوان مدت یا دیوریشن بحث میشه و عبارت است از سرعت انتقال درجات در یک صدا، چالاکی یک صدا در حرکت روی نوت‌ها و درجات به شکل مطلوب و موسیقایی. بدیهیه که برخی از قراء مصری وقتی که آدم تلاوتشون رو میشنوه اینها از چالاکی بیشتری در انتقال نوت‌ها و درجات برخوردارن. نمونه بارزش محمد عبدالعزیز حسان که همه شما میدونید، و برخی از چالاکی کمتری برخوردار هستن. حالا باز بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که عبدالباسط یا علی‌البنا، اینها یه مقدار چالاکیشون کمتره، در واقع انعطاف صداشون کمتره، اما این به این معنا نیست که انعطاف ندارن. ببینید انعطاف وقتی میگیم نسبیه، از مثلا 60% 70% نسبت به 100 نمره اگر در نظر بگیریم به بالا، اینها انعطاف هایی هستن که میتونن تلاوت قرآن رو به شکل حرفه‌ای دنبال بکنن. ولی خب هرچه این درصد میره بالاتر، امکانات یک قاری برای انجام مانورهای صوتی و لحنی بیشتر میشه، طبیعیه. و بر اساس همین انعطاف هم هست که سبک ها در واقع شکل میگیره و سبک ها انتخاب میشه برای تقلید. یعنی بنده ای که مثلا انعطاف صدا مثل حسان نیست، نباید اصلا سبک مثل سبک حسان رو انتخاب بکنم، به خاطر اینکه صدای من در حرکت به سمت نغمات و نوت ها جا میمونه از صدای حسان، اون سرعتش بیشتره و طبیعیه که من نمیتونم همچین سبکی رو تقلید بکنم. بنابراین باید برم سبکی رو انتخاب بکنم که با سرعت صدای من، با چالاکی صدای من مشابهت داشته باشه. اینو در قالب انعطاف در مسابقات میبینن که بسیار مهم هست و اساساً نغمه پذیری یک صدا در بحث انعطاف مشخص میشه. یعنی اگر صدای انعطاف لازم رو نداشته باشه، در واقع این صدا نغمه پذیر نیست، اصلا به درد تلاوت قرآن نمیخوره. شما وقتی میخوان یک جوان یا نوجوانی رو تست بکنید برای اینکه بفهمید ایشون استعداد تلاوت قرآن دارد یا ندارد، به این عنصر صدا باید توجه بکنید، به انعطاف پذیری. و کافیه فقط شما یک نغمه ساده‌ای رو، مثلا سرود جمهوری اسلامی، نمیدونم یک آهنگی، یک شعری، یه آیه‌ای از قرآن، یه بسم اللهی مثلا به تقلید از عبدالواسط، شهاد، مصطفی، اینا بگید آقای شما مثلا اینو تلاوت بکن. همین که شما ببینید در واقع ایشون نمیتواند فواصل رو تشخیص بده و اون در واقع انعطاف لازم تو صدا نیست، میشه قضاوت کرد که این صدا مستعد برای تلاوت هست یا نیست. و ویژگی پنجم بحث تحریر هست. تحریر هرچند در لغت از نظر کلام به معنی آزاد کردن هست یا آزادی، اما به خاطر اینکه از قدیم الایام این اصطلاح به کار برده می‌شد در موسیقی فارسی و موسیقی ایرانی که همون چهچهه در واقع هست، کلمه تحریر در فرهنگ تلاوت قرآن هم وارد شده و به نوعی برای نوسانات صوتی یا اون حرکت‌هایی که رفت و برگشت‌هایی که روی یک صدا به وجود میاد کلمه تحریر به کار برده شده. اما در موسیقی عرب این رو تحت عنوان زخارف صوتی یا عرب میشناسن که تحریرهای بسیار ریزی هست که در موسیقی عرب وجود داره و فاصله این تحریرها نسبت به فاصله تحریری که ما در موسیقی خودمون داریم فاصله کمتری است. نمیخوایم زیاد وارد مباحث تخصصی بشیم که اصلا چرا یه تحریر ریز شنیده میشه یا درشت شنیده میشه یا متوسط هست. این رو اگر بخوایم وارد بشیم خیلی مفصل میشه، انشالله تو شاید مبحث بعد از اون که مقدار تخصصی تر هست به این نکته اشاره بشه. اجالتا تحریر عبارت است از رفت و برگشت های صدا روی یک نوت و نوت مجاور. بعضی ها فکر میکنن که مثلا انتقال هایی که ما داریم از یه پرده، مثلا میگیم اینم تحریر، در حالی که این تحریر نیست، این انتقال درجات هست که در واقع یک نغمه رو تشکیل میده. تحریر عبارت است از رفت و برگشت صدا روی یک نوت و نوت مجاورش، که حالا فاصله این نوت میتونه 3/4 پرده باشه، میتونه نیم پرده باشه، میتونه حتی یک پرده باشه. این رفت و برگشت ها میشه تحریر. مثلا به این حالت اینا میگن تحریر، یعنی شما این فاصله رو میتونید بین دو تا نوت مشخص بکنید. خب این هم باز یکی از ویژگی هاییست که به صورت ذاتی در بعضی از صداها وجود دارد و در بعضی از صداها وجود ندارد. اینجا یه سوالی پیش میاد که معمولا ما باش مواجه هستیم در مثلا جلسات، این که آیا کسی که انعطاف دارد امکان این که تحریر داشته باشد یا نداشته باشد هست یا نیست؟ بله، ما داشتیم صداهایی که انعطافشون نسبتاً خوب هست اما تو تحریر دادن به صدا دچار ضعف هستن. عکسش اینجور نیست، یعنی کسایی که معمولا تحریر دارن و تحریر خوب اجرا میکنن معمولا صدای منعطفی دارن، یعنی اگه از نظر منطق بخوایم بررسی کنیم عموم خصوص مطلق میشه. در واقع هر صدای تحریر پذیری منعطف هست، ولی اینجور نیست که بگوییم هر صدای منعطفی تحریر هم داشته باشد. تحریر یک امر ذاتی است که به هر حال در بعضی از صداها به صورت خداداد وجود داره و در بعضی از صداها وجود ندارد. این 5 خصوصیت در مسابقات قرآن مورد بررسی داور مربوط به صوت قرار میگیره که بر اساس کارکرد و نقش هر کدام از اینها در تلاوت قرآن یه امتیازی داره. مثلا فرض بفرمایید که خب مهمترین ویژگی های صدا شدت و مساحت و تنین هست، بیشترین امتیاز به این 3 قسمت داده میشه، فکر کنم هر کدومش 4 امتیاز داشته باشه یا تنین شاید یه نمره بیشتر داشته باشه. اما در بحث تحریر ما مثلا فکر کنم 2 امتیاز داشتیم که ظاهرا یه مقدار کم شد، در حال حضور ذهن ندارم، یه مقدار کم شد نمرش. یا فرض بفرمایید در بحث شدت به همون دلیلی که عرض کردم، به دلیل استفاده از میکروفون یا دستگاه تقویت صدا، امتیازش یه مقدار اوردن پایین، در حد شاید 2 نمره 3 نمره باشه. خب این دیگه بستگی داره که یک نفر در هر کدام از این بخش ها چه امتیازی رو بگیره که مجموعاً میشه معدل صوت یک قاری. اینجا یه نکته رو عرض بکنم که اگر ما این 20 نمره صوت رو در مسابقات در نظر بگیریم و یک ضریب 5 بهش بدیم بشه 100، با یه آماری رو درآوردیم که ببینیم آیا کسایی که معدل صوتیشون از 100 در واقع چه امتیازی هست و با اون معدل چه ویژگی هایی میتونن یا تا چه سطحی میتونن پیشرفت بکنن. این آمار رو ما استخراج کردیم، به این نتیجه رسیدیم که قرایی که در سطح کشور مطرح میشن و به اصطلاح میتونن در اندازه های کشوری خودشون رو مطرح بکنن معمولا معدل صوتیشون از 85 به بالاست. یعنی اگر بخوایم باز همین 85 رو تقسیم بر 5 بکنیم فکر میکنم یه چیزی در حدود 16-17 خواهد شد، 17 میشه دیگه. بله، بنابراین کسایی که از 17، البته این قضیه به این ربطی نداره که مثلا یه جای یه نفر میره مسابقه میده نمره صوت 17 میگیره، یه جای میره مثلا 13 میگیره. این اختلاف سلیقه داور رو ما در نظر نمیگیریم. میگیم مثلا اگه 10 تا داور بخوان نمره بدن، معدل این نمرات افراد رو در نظر بگیریم، اگر از 75 85 درصد به بالا، یعنی 17 به بالا شد، این صدا میتواند در سطح کشور و در سطح بین المللی مطرح بشه. زیر این قسمت تا حدود 70 درصد که فکر کنم میشه 14 تا 70 درصد، این میتونه در سطح یه قاریه مثلا استانی و مثلا در حد شهرستان مطرح بشه و اینا همش مستنده، یعنی دقیقا مشخص شده. و باز زیر 14 به پایین دیگه مثلا در حد این که طرف بتونه یه قاریه، حالا در حد این که اسمش قاری باشه به هر حال، ولی موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد در مسابقات. اینا که میگم خدمت شما در شرایطی است که طرف دوران ترقی صوت خودش رو طی کرده باشه، نه صدایی که رو به پیشرفت هست. ممکنه ما فلسفه تو بحث مساحت، یه نفر میاد توی مسابقه ای مثلا 1.5 اکتاف در حال حاضر صدا داره، ولی بعد از 2 سال این به 2 اکتاف ارتقا پیدا میکنه. خب 2 نمره 1.5 نمره افزایش پیدا میکنه نمره صوتش. منظور ما از این معادل برای کسی است که دیگه پیشرفت صوتی خودش رو انجام داده. بنابراین صداهایی که زیر این رنج ها هستن دیگه به همین تو کار ترتیل و عرض به خدمت شما که بالاخره یه قرائت حالا همینجوری معمولی. این در ارتباط با مبحث صوت که اولین مؤلفه در هنر تلاوت هست. تا اینجا که احتمالاً خیلی خسته شدین دیگه. بله، یه صلوات خط بفرمایید.